کتاب گویا
با ما مویاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما همراهان با وفا و فریحه. این هفته با بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات نوشته فئودور داستایفسکی نویسنده شهیر روس با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی در خدمت شما بودیم. در قسمت‌های قبل شنیدیم که جوانی به نام راسکولنیکوف به دلیل تنگ دستی تصمیم می‌گیرد پیرزنی نزولخوار را بکشد تا با پول او خانواده‌اش را از تنگ دستی نجات دهد. راسکولنیکوف نقشه‌اش را عملی می‌کند، اما پلیس به او مشکوک می‌شود و سرانجام او را به دام می‌اندازد. از شما دعوت می‌کنیم هفتمین قسمت و در واقع قسمت آخر این ماجرا را بشنوید. بازرس گفت این آدم دو نفر کشته، اما قتل رو بر اساس فرضیه ای انجام داده. گرچه پول رو نتونسته برداره و اونچه رو که برده زیر سنگی پنهان کرده، اما این کار رو در حالت بیماری انجام داده. نه آقا جان، این کار نیکولای نیست. راسکولنیکوف به خود لرزید و پرسید پس چه کسی کشته؟ پورفیری گفت خود شما اونا رو کشتید. لبتون بازم داره میپره. راسکولنیکوف انکار کرد، اما پورفیری گفت بدون اعتراف او هم یقین دارد. راسکولنیکوف پرسید پس چرا من دستگیر نمی کنید؟ پورفیری گفت چون به نفع من نیست و در حال حاضر علیه شما شاهدی ندارم. به علاوه به خاطر علاقه و توضیح به شما اومدم و اومدم پیشنهاد کنم اعتراف کنید. به نفع خودتونه، به شما تخفیف میدن. من نمیتونم زیادم کار رو به عقب بندازم و شما رو به زندان خواهم انداخت. راسکولنیکوف پوزخندی زد و گفت بر فرض اینکه مقصر باشم دلیلی نداره اعتراف کنم. به تخفیف شما هم احتیاجی ندارم. پورفیری گفت از زندگی روگردون نباشید. شما جوونید. فکر میکنید خیلی میفهمید. فرضیه ای اختراع کردید، اما کارتون موفقیت آمیز نبود و معمولی از کار در اومد. شاید اگه فرضیه دیگه ای اختراع میکردید 100 میلیون بار بدتر از این میکردید. پس شاید باید هنوزم خدا را شکر کرد. شما دل بزرگی دارید، پس کمتر بترسید. اون چه منصفانه است انجام بدید. راسکولنیکوف پرسید کی میخواید بازداشتم کنید؟ پورفیری گفت میتونم یکی دو روز به شما فرصت بدم که فکر کنید و به درگاه خدا دعا کنید. راسکولنیکوف گفت اگه فرار کردم چی؟ پورفیری گفت نه، شما فرار نمی کنید. شما خودتون بر می گردید. یک ساعت قبل از اعتراف حتی خودتونم نمی دونید که می خواهید اعتراف کنید. یقین دارم به فکر تحمل رنج و سختی خواهید افتاد. و کلاهش را برداشت تا برود. راسکولنیکوف گفت خواهش می کنم فکر نکنید امروز اعتراف کردم. فقط از سر کنجکاوی به حرفاتون گوش کردم. پورفیری موقع رفتن گفت فکر نمی کنم در این 40-50 ساعت به زندگیتون خاتمه بدید، اما اگه خواستید این کارو بکنید در یادداشتی درباره جای اون سنگ توضیح بدید. راسکولنیکوف نمیدانست چرا، اما میخواست اسمیدریگایلوف را ببیند. آیا میتوانست مانع رفتن اسمیدریگایلوف پیش پورفیری شود؟ میدانست اسمیدریگایلوف نقشه هایی برای دنیا دارد. اسمیدریگایلوف را کاملا اتفاقی در یک مهمانخانه پیدا کرد. به او گفت اومدم صاف و پوسکنده به شما بگم که اگر هنوز افکار سابق رو درباره خواهرم دارید و اگر بخواید به نحوی از چیزهایی که اخیراً راجع به من کشف کردید استفاده کنید، قبل از اینکه به زندان برم شما رو میکشم. اسویدیگایلوف گفت: شما همیشه به من سوءظن دارید، اما من نقشه ای ندارم. اما از حرفایی که زد معلوم بود آدم پستی است. به علاوه از حرفایش پیدا بود به خاطر خواهر راسکولنیکوف به پترزبورگ آمده است. اما خودش می گفت به زودی با نامزد کم سن و سال 16 سالش که از خانواده ای فقیر است و از او چیزی نمی خواهد ازدواج می کند. آن دو از رستوران بیرون آمدند و از هم جدا شدند. اما راسکولنیکوف دنبالش رفت و گفت می داند برای خواهرش نامه ای نوشته و نقشه ای دارد. با وجود این اسویدیگایلوف با مهربانی او را به خانهش دعوت کرد و گفت همه حرفایش را درباره قتل شنیده است و به او پیشنهاد کرد به خرج او به آمریکا فرار کند. اما راسکولنیکوف گفت چنین قصدی ندارد. آنها به خانه اسویدیگایلوف رفتند و وقتی بیرون آمدند اسویدیگایلوف با کالسکه رفت، اما کمی دورتر از آن پیاده شد و در پیچ خیابانی خود را پنهان کرد. راسکولنیکوف از روی پلی رد شد تا به خانهش برود و با وجود اینکه از کنار خواهرش که از روبرو می آمد عبور کرد، او را ندید. دنیا او را دید، ولی وقتی اسویدیگایلوف را دید که به او علامت می دهد، برادرش را صدا نزد و از برادرش دور شد. کمی که با اسویدیگایلوف پیش رفت، از او خواست در همان خیابان اسراری را که در نامه‌اش نوشته درباره برادرش می داند همانجا فاش کند. اسویدیگایلوف گفت: تو منظرم بهت میگم. دنیا گفت: با وجودی که به تو اعتماد ندارم، اما به خونت میام. هیچیک از همسایگان اسویدیگایلوف در خانه نبودند. به محض اینکه آنها وارد اتاق اسویدیگایلوف شدند، دنیا اصرار کرد هرچه زودتر اسویدیگایلوف دلایل خود را برای اثبات اینکه راسکولنیکوف مرتکب جنایت شده است ارائه دهد. اسویدیگایلوف نیز اعترافات راسکولنیکوف به سونیا را که از پشت در اتاق سونیا شنیده بود به او گفت. دنیا حرفای او را باور نمی کرد، اما انکارش شبیه التماس بود. اسویدیگایلوف علتهای ارتکاب به جنایت را هم که از راسکولنیکوف شنیده بود به او گفت. دنیا میخواست سونیا را ببیند چون هنوز فکر میکرد اسویدیگایلوف دروغ میگوید. اما اسویدیگایلوف گفت سونیا در خانه نیست. دنیا با ناراحتی اتاق را ترک کرد. اسویدیگایلوف سراغ سونیا در اتاق بغلی رفت. به او گفت شاید به آمریکا برود و او را دیگر نبیند. او خواهرها و برادر او را به پرورشگاه های مطمئن سپرده و پول نگهداری آنها را نیز پرداخته است. بعد به او 3000 روبل داد. سونیا نمیخواست قبول کند، اما اسویدیگایلوف گفت شاید یه روزی به دردت بخوره، چون راسکولنیکوف فقط دو راه داره: خودکشی و یا محکومیت و رفتن به سیبری. شما درست گفتید، اگه خود رو معرفی کنه به نفعشه، اما اگه بره مگه نه اینکه شما هم دنبالش میرید؟ پس مسلماً این پول به دردتون میخوره. بعد از او خداحافظی کرد و در زیر باران بیرون رفت. 11:20 شب بود که به خانه نامزد کم سن و سالش رفت. اسویدیگایلوف به او نیز گفت مدتی به سفر میرود و 15,000 روبل نقره به عنوان هدیه به او پرداخت. سپس از او و مادر نامزدش که هنوز شگفت زده بودند خداحافظی کرد. نیم ساعتی در خیابانها پرسه زد. سپس به مهمانسرایی کثیف رفت و در اتاقکی خفه که مثل قفس بود و بوی موش و چرم میداد شام خورد و به زحمت خوابش برد. اما سپیده صبح با دیدن کابوسی وحشتناک از خواب پرید. کت و پالتوش را پوشید، یادداشتی در دفتر یادداشتش نوشت و تپانچه را از جیب بیرون آورد و باز در جیب گذاشت. چند دقیقه بعد در خیابان بود. مه روی شهر افتاده بود. از وسط خیابان می رفت و احساس سرما و رطوبت می کرد. در خیابان نه رهگذری بود نه درشکه‌ای. بالاخره به خانه بزرگ ناقوسداری که در کنار در بستهش مردی با پالتو سربازی و کلاهخود آهنی ایستاده بود رسید و نزدیک او رفت. مرد گفت: چیکار داری؟ اسپیدریگایلوف گفت: هیچ کار، میخوام به سرزمین دور برم، به آمریکا. عصر همان روز راسکولنیکوف از مادرش خداحافظی کرد و گفت می‌خواهد به جای دوری برود. سپس به خانه‌اش رفت. دنیا در خانه‌اش منتظرش بود. از نگاهش فهمید که او همه چیز را می‌داند. به او گفت: می‌خواستم خودم را غرق کنم، اما انگار از آب می‌ترسم. همین الان می‌رم و خودم را تسلیم می‌کنم، اما نمی‌دونم برای چی. دنیا گفت: تو با رفتن و مکافات دیدن نیمی از جنایت خودت رو پاک می‌کنی. راسکولنیکوف گفت: کدوم جنایت؟ من شپش موزر رو، پیرزن نزولخاری رو که به درد هیچ کس نمیخورد کشتم. من فقط به دلیل پستی و کمی استعدادم و یا شاید به خاطر تخفیف در مجازات میخوام خود رو تسلیم کنم. دنیا گفت: آخه تو خون ریختی. راسکولنیکوف گفت: کدوم خون؟ خونی که همه مثل آبشار میریزن و بعدم نام اونها رو ناجی انسان ها میذارن؟ من ناشی بودم، ولی فکر و نقشه من اونقدر که پس از شکست به نظر میرسه احمقانه نبود. اما اگه مقصرم منو ببخش. سپس بیرون رفتند و راسکولنیکوف از او جدا شد و پیش سونیا رفت. به او گفت: سونیا، دنبال صلیبای تو اومدم. حالا حاضرم تمام مکافات و صلیب رو به دوش بکشم و چند بار بر خود صلیب کشید. سونیا گریه میکرد. راسکولنیکوف به طرف اداره پلیس رفت و سونیا تعقیبش کرد. راسکولنیکوف در اداره پلیس نمیخواست پورفیری را ببیند. اتفاقا او آنجا نبود. زامتوف آنجا بود. زامتوف به او گفت: اسپیدریگایلوف خودکشی کرده. راسکولنیکوف از اعتراف پشیمان شد. از پله‌ها پایین رفت، اما نزدیک در خروجی با سونیای رنگ پریده مواجه شد. این بود که دوباره از پله‌ها بالا رفت و پیش ایلیا پتروویچ رفت و به قتل پیرزن و خواهرش اعتراف کرد. راسکولنیکوف محاکمه شد و با تخفیف به 9 سال تبعید در سیبری همراه با اعمال شاقه محکوم گشت. سپس او را به زندانی در سیبری فرستادند. سونیا نیز به همراه او رفت. راسکولنیکوف خیلی ساده و سریع به همه چیز اعتراف کرد و گفت که قتل لیزابتا خواهر پیرزن اتفاقی بوده. ضمن اینکه جای اشیا و پولهایی را که پنهان کرده بود نشان داد. عجیب این بود که اصلاً کیف پول را باز نکرده بود و نمی‌دانست 307 روبل در آن پول است. برای همین نتیجه گرفتند در اثر اختلال موقت مغزی دست به جنایت زده است. شاهدهایی هم از جمله دکتر زوسیموف صاحبخانه و خدمتکار خانه او این را تایید کردند. به علاوه راسکولنیکوف نیز از خود دفاع نکرد. رازومیخین هم شواهدی پیدا کرد که او آدم نیکوکاری است و در دوران دانشجویی چند ماهی از دوست فقیر و مسلولش و پدر پیر دوستش مراقبت می‌کرده است. صاحب خانه‌اش هم شهادت داد که یک بار او دو کودک خردسال را از میان آتش نجات داده است. ضمن اینکه پورفیری نیز به خاطر اعتراف داوطلبانه راسکولنیکوف به قول خود در مورد او وفا کرد و همه اینها باعث تخفیف زیاد در مجازات راسکولنیکوف شد. بعد از رفتن راسکولنیکوف دنیا و رازومیخین ازدواج کردند. چند ماه بعد مادر راسکولنیکوف که عمدن هیچ کس موضوع راسکولنیکوف را به او نگفته بود و فکر میکرد او به زودی از سفر برمیگردد بیمار شد و مرد. سونیا در شهر محل زندانی راسکولنیکوف خود را با خیاطی سرگرم میکرد و دائم به دیدار راسکولنیکوف میرفت. ضمن اینکه برای زندانی ها نامه مینوشت و نامه های آنها به خویشاوندانشان را برایشان پست میکرد. همه زندانی ها او را دوست داشتند و پول ها و اشیای قیمتیشان را به او می سپردند. اسم او را هم مادر سونیا گذاشته بودند. در این دوران سونیا و راسکولنیکوف به عشق یکدیگر زنده بودند. سونیا انجیلش را هم به راسکولنیکوف داده بود و انجیل همیشه همراه راسکولنیکوف بود. با آنکه او این کتاب را نخوانده بود اما همیشه با خود می گفت مگه ممکنه اعتقاد و آرزوهای او اعتقادات و آرزوهای من نباشه. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب بخش پایانی تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات نوشته فئودور داستایفسکی را با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. خدا نگهدار.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریه، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
کجا رفته، چرا رفته، زمان راز خود نهفته. شب تا سحر یک دم ز دست غم دگر چشم من نهفته. به آن امیدم که از درایت به خنده لب بکشاید تا شاید عقده ها بشاید روی من بنماید تا غمم سراید. بود مونس جان آید و دل گردد شاد و بیتا، روشنی بخشد بر من چو مهتا. به آن امیدم که از درایت به خند لب بکشاید تا شاید عقده ها گشاید روی من بنماید تا غمم سراید. شد نغمه خان مرغ سحر چشمان من مانده بده، قلبم گواهی میدهد که او نمی آید دگر. ای دل کجا رفته، چرا رفته، ز ز من راز خود نهفته، شب تا سحر یک دم ز دست غم دگر چشم من نخفته.
سر آن ندارد امشب، سر آن ندارد امشب، چه برای افتادی سر آن ندارد امشب، چه برای آفتابی، چه خیال ها گذر کرد و چه خیال ها گذر کرد و گذر نکردی. نفقات صبحدانی، نفقات صبحدانی ز چه روی دوست دارم، چه به روی که به روی دوست ماند، چو برف کند نقابی. آی داد محبوب من،
آشنایی با قوانین داخلی و شیوه کار مجلس شورای اسلامی،
وظایف و اختیارات رئیس مجلس، اداره جلسات مجلس به شرح مواد آیین نامه، اداره کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس، امضای کلیه احکام استخدامی بر اساس آیین‌نامه استخدامی کارکنان مجلس و سایر قوانین و مقررات، امضای کلیه نامه‌های مربوط به امور قانونگذاری و پارلمانی مجلس، حضور در نهادهای قانونی که رئیس مجلس عضو آنهاست، ارائه گزارش کامل از تصمیم‌ها و اقدام‌های هیئت رئیسه در زمینه مسائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهای تابعه آن هر سه ماه یک بار به نمایندگان، و سایر مواردی که در قانون اساسی و دیگر مقررات آمده است.
اداره کل هنرهای نمایشی